اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جایی خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. برنامه سیاست ایرانی رو میبینید و میشنوید. یک مجله مختص دوستداران علوم سیاسی است. ما در سیاست ایرانی درباره سیاست حرف میزنیم، درباره تاریخ سیاسی حرف میزنیم، درباره اقتصاد سیاسی و البته جریان شناسی فرهنگی. اساتید و روزنامه‌نگاران مختلفی اینجا حضور دارن به عنوان رؤسای در واقع میزه‌های تخصصی مواردی که ذکر کردم. تلاش میکنن تا با حضور مهمانانشون که از اساتید دانشگاه هستن موضوعات رو به صورت فرامتنی مورد توجه قرار بدن. خب برنامه ما هم از رادیو گفتگو پخش میشه پنجشنبه ساعت 19 و تکرارش هم جمعه ها همین ساعت و هم از تلویزیون به صورت تصویری پخش میشه. امیدوارم که این قسمت هایی که از این برنامه دیدید و شنیدید رضایت شما رو جلب کرده باشه. خب به قسمت دیگری از برنامه سیاست ایرانی رسیدیم. دعوت میکنم که توجه بفرمایید به چهار میزی که امروز شنونده و بیننده اون خواهید بود. بریم ببینیم. بله، به میز سیاست رسیدیم. آقای دکتر سعید آجرلو، دانش آموخته علوم سیاسی، این میز رو اداره خواهند کرد. میخواییم درباره موضوع جدیدی که ایشون طرح کردن و بنا داریم در چند قسمت اون رو بررسی بکنیم اینجا صحبت بکنیم. امروز درباره جامعه شناسی سیاسی توسعه میخواییم صحبت بکنیم. نگاهمون به صورت مرکزی به ایران هست در سالهای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. این که در چه مجموعه در واقع فکری داریم دربارش بحث میکنیم رو در واقع مورد توجه قرار خواهیم داد. بریم این بخش رو بشنویم و ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز ایران. ما یک جلسه با آقای دکتر جمالی نماینده سابق مجلس درباره انتخابات مجلس 12 و نهاد مجلس و پارلمان صحبت کردیم. در این جلسه میخوایم کمی درباره مسائل توسعه در ایران صحبت بکنیم با توجه به تجربیاتی که ایشون در حوزه کار اجرایی و موضوعات حاکمیتی دارن. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، شروع کنید بحثو که.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و عرض ادب دارم. در رابطه با مسائل توسعه، خب همیشه این شاه بیت صحبت همه بزرگان در توسعه اینه که توسعه باید متوازن باشه. هر آنگاهی که توسعه چه در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی متوازن نبود و یک بر سنگین تر و یک بر دیگری سبکتر بود، مقدار این حرکت رو مشکل میکنه، حرکت جامعه رو مشکل میکنه. حالا امروزه میبینیم که در پیام هایی که مقام معظم رهبری در برای سالهای جدید حداقل تو 10-15 سال گذشته میدادن و نامگذاری میکردن، اکثرا این پیام‌ها پیام‌های اقتصادی بود در رابطه با اشتغال، تولید، مهار تورم و از این دست صحبت‌ها. این نشون دهنده اینه که ما حاکمیت یه مقداری از بحث توسعه اقتصادی به معنایی که اثرگذار باشه مقداری غفلت کرده و شاید حتی جناح‌های سیاسی ما بیشترین فشارشون رو بحث‌های سیاسی حالا یا فرهنگی اجتماعی بوده، در حالی که بالاخره الان می‌بینیم که همگان اذعان دارن که از مشکلات اساسی مملکت ما که حتی میتونه تأثیر گذار باشه روی فرهنگ و مسائل اجتماعی و حتی سیاسی ما، مسائل اقتصادی هستش. بنابراین من به نظرم میرسه که بایستی در کنار توسعه سیاسی اجتماعی ما یه مقداری بیشتر رو بحث توسعه اقتصادیمون کار کنیم و اگر که برخی از مشکلاتمون رو ما حل نکنیم در بحث اقتصادی، به نظر من تغییر دولت ها هم خیلی مؤثر نمیتونه باشه. گویین که حالا برخی که به مسائل ریشه‌ای به خصوص اکثریت عوام جامعه دقت میکنه، ها فلانی آمد ممکنه فلان اتفاق بیفته، نه اینطوری نیست. مسائل تولید بر مسائل اقتصادی برمیگرده، اولش به تولید. آیا ما چقدر فرهنگ تولید رو در جامعهمون داریم و یا روش کار کردیم؟ به نظرم خیلی جایگاه مناسبی نداره. چقدر مسئولینمون به تولید و تولید کننده کمک کردن؟ اینم باز جای سوال هستش. ما در خیلی از مسائلی که به تولید آسیب میزنه چقدر توانستیم کار کنیم؟ حداقل دو تا مشکل اساسی ما داریم که این مورد تایید دولت هامون هم هست. قریب 20 میلیارد دلار با کالای قاچاقی که کشور وارد میشه، رهبری به عنوان خنجری از پشت به اقتصاد مطرح کرد.
ما تقریبا 2-3 ساله که منتظر 7 میلیارد دلار کره ایم.
احسنت.
تقریبا 3 برابر
اون. 3 برابرش تو یک
سال هست. سالانه.
بله.
یعنی تو این 3 سال شده 60 میلیارد دلار.
این یاد نساجی ما را، پوشاک ما را، مبلمان ما را، صنایع دستی ما را، صنایع خانگی، همه اینا رو تهدید میکنه دیگه.
بله.
ما چه کار توانستیم بکنیم؟ مسئله بعدی بانک ها هستن. شما ببینید که هر رئیس جمهوری اومده از بانک ها نالیده،
آخرش هم شکست خورده از بانک ها.
جالب اینه که با اون قدرت اجرایی برتری هم که داره نتوانسته بر بانک های حتی دولتی خودمون فائق بیاد. بالاخره رئیس بانک مرکزی رو رئیس جمهور تعیین میکنه، هیئت مدیره ها رو قطعا نظر دارن دیگه.
بله.
چرا نمیتوانیم؟ اصلا سیستم بانکداری در ایران من فکر نمی کنم مشابهش در هیچ جای دنیا وجود داشته باشه. این همه سود سپرده رو بالا ببری و این همه پول به عنوان سود از وام ها بگیرید، اون وام هایی که برای تولید هستن. اصلا همچین چیزی نیست. حمایت از تولید کنندگان و صادر کنندگان. الان من وقتی در مجلس بودم، یک از مشکلات ما این بود که در یک برهه از زمان خب اقتصاد عراق به دلایل سیاسی اینا خیلی زمین خورد و کسانی که صادر کننده بودن یا اینکه مهندسین ما در اونجا داشتن پروژه اجرا میکردن، به خاطر اینکه عراق نمیتوانست پول اینا رو به موقع بده زمین خوردن. اما ترکیه ها چیکار شد؟ ماندگار شدن، به خاطر اینکه دولت گفت من هر آنچه که دولت من تأمین میکنم و شما بمانید. بنابراین اینا خیلی به قول معروف مهم هست. من از سفیرمون در ونزوئلا میشنیدم برای همین کارخانه تراکتور سازی که بردن در کاراکاس، خیلی کار خوبی بود، ولی اصلا میگفت این دیدگاه در کشور ما اصلا وجود نداشت، به یک موضوعی که اصلا نشدنیست مثلا میدیدن و مینگریستن. بنابراین ما بایستی که مسئله تولیدمون حل کنیم. الان به نظر من بالای 90% اقتصاد ما در چرخه سفته بازی، کارهای خدماتی، مغازه‌داری، رانندگی تا مسافرکشی و قسل حاضر داره میچرخه، در حالی که ما جوانان خوبی داریم. ببینید شرکت‌های دانش بنیان هر آن چه که ازشون حمایت میشه خوب دارن جلو میرن. ما بالاخره همین کشوری هستیم که توانستیم در زمینه‌های نانو، بهداشت و درمان، کارهای موشکی، نظامی و خیلی از صنایعی که وارد میکردیم در صنایع نفت، پتروشیمی، کارهای بسیار بزرگی شده. بنابراین این نشون میده که اگر تسهیل صورت بگیره، مناسب به روش خودش هم داشته باشه، میتوانیم. اما به نظر من سد بزرگ همین بانک ها هستن و عدم فرهنگ تولید هست، چون تولید کننده نمیتواند مطمئن باشه از اقتصادش. شما همین اخیراً نگاه کنید، همین چند روز گذشته، ما برای اینکه وزارت کشاورزیمون نتوانسته یک برنامه‌ریزی خوبی بکنه، لیموها، گوجه فرنگی‌ها رو دست صاحبانش مونده، طوری که برای 26 شهر حدوداً گفتن دستفروشی در کنار میادین میوه آزاد باشه. خب این لیمویی که لیمو شیرینه که بهترین لیمو شیرین ها چیز لیموی ترشی که بهترین لیمو ترش جهان هست در میناب مثلا یا جنوب داره تولید میشه و خودشون حداقل به کیلو 14,000-15,000 تومان هزینه برده، الان باید سر مزرعه میپوشن 6,000 تومان. این خیلی بده. ما یعنی برنامه ریزی برای تولید و اقتصادمون هم مقداری مشکل.
آقای دکتر ببینید، موضوع توسعه در ایران تقریبا از دولت آقای هاشمی بعد از جنگ شروع شد دیگه. یعنی دولت آقای هاشمی به دنبال کوچک کردن دولت که ذیل همین سیاست‌های تعدیل ازش نام برده میشد، که به یه نوعی حالا نئولیبرال بود، کم کردن هزینه‌های دولت. خب به هر حال میشه گفتش که تا نیمه های کار اومد و شکست خورد بعد از اتفاقاتی که در اسلام شهر و مشهد و یه سری از حاشیه‌ها اتفاق افتاد. در دوران دولت آقای خاتمی، دولت دوم، تا یه حدودی فضای بین المللی مساعد بود. سیاست داخلی 4 سال اول ایشون هم به مقداری زیادی تنش‌آمیز بود. دولت دوم ایشون خودش مایل بود که یه مقداری به میانه روتر حرکت بکنه و دولت آقای هاشمی رو با اصلاحاتی در حوزه توسعه اقتصادی ادامه بده. خب تقریبا چند سال رشد متوالی هم داشتیم. اونجا یه ایده توسعه تقریبا، حالا میشه گفتش که شبیه اون چیزی که تو آرمانشون بود، دولت رفاه شکل گرفت. اما از دوران آقای احمدی نژاد میشه گفتش که این سامان سیاسی کشوری مقداری عوض شد و اساسا موضوع آقای احمدی نژاد به مفاهیمی که در ادبیات توسعه هست زیاد منطبق نبود. از یک در واقع نقطه عزیمت دیگه‌ای داشت آقای احمدی نژاد، می‌خواست به جاهای دیگه‌ای برسه. دو دولت آقای روحانی و آقای رئیسی از این زاویه میشه قابل بحث باشن که بالاخره همونجوری که شما گفتید و من میخوام حالا توسعه بدم اون بحث رو، توسعه و پیشرفت در فضای امروز کشور با توجه به تحولات جهان و تحولات خاورمیانه دیگه انتخاب نیست، یه ضرورته. طبیعتاً اون چیزی که این ضرورت رو میتونه بهتر اجرایی بکنه، تبدیل به سیاست گذاری بکنه، اجرای درست بکنه، کارگزار خوب و با کیفیت بکنه، اون ایده محوریه. به فرض ایده محوری آقای روحانی این بود که ما میتونیم توسعه رو با در واقع عادی سازی روابط بین الملل به وجود بیاریم که نمادش حالا برجام بود. در مورد آقای دولت آقای رئیسی هم بالاخره کسی تردیدی نداره که ایشون دولتش داره کار میکنه، تلاش میکنه و در شرایط نامطلوبی هم دولت رو تحویل گرفته. الان که شما نگاه میکنید با همین پیش زمینه هایی که بحث کردیم، چقدر این ایده محوری رو درون دولت میبینید که یه فکر میکنید نخ تسبیحی وجود داره، نخ تسبیح پیشرفت، دولتی که به دنبال پیشرفت و توسعه است، و بعد اجزای مختلفش رو حول همین میچینه و شکل میده، صورت بندی میکنه. این واقعا اصلا وجود داره تو این دوره؟ چون اگه این وجود نداشته باشه، بعد شما میبینید که انبوهی کار میکنید، خیلی زیاد تلاش میکنید، اما چون در یک منظومه قرار نداری، در نهایت خروجی مطلوب ازش بیرون نمیاد. درست. اینا اگه موافقت بحث کنیم.
من برگردم به اون صحبت اولیه جناب عالی که روش ها را در به قول معروف دولت های مختلف بررسی کردید. من دارم اشکال کار از همین جاست. ما یه استراتژی نداریم.
بله.
یعنی ایراد اساسی اینه که وقتی دولت های مختلف میان سر کار، مشخصا بایستی رو استراتژی کار کنن، تاکتیکاشون حالا متفاوت بشه. ما خیلی کشور همسایه‌مون رو شما ببینید، خیلی دولت عوض میکنن، اما هم در روابط داخلیشون، خارجیشون، اقتصادشون، همه سیاست های یکیست. ولی ما اصلا میایم از بیخ و بن همه چیز رو عوض میکنیم، چون ما دولت منتخب هستیم، حالا همه چیز رو از صفر باید شروع بکنیم. یک موضوع بعدی اینه که حالا مثلا اشاره کردیم بعد از دولت ها، بعد از دولت ها مثل آقای احمدی نژاد که برخی از مسائل رو به کل قبول نداشتن. برای یه نمونش که ما الان دوچار مشکل شدیم اینه که ما هیچ مثلا دشت ممنوعی در کشور نداریم. هاش میخواید برید آب بکشید که الان
وضعیت
آبای زیر زمینمون چگونه است، فرونشست زمینمون چگونه است و غیره. خب این خیلی بد هست. بنابراین یکی از اشکالات اساسی ما همون قضیه است. مثلا دومی که فرمودید در رابطه با این دولت، این دولت به نظر من خب آقای رئیسی شخصی است که بالاخره دلش با کار بکنه، وقت داره، زیاد میگذره، ولی تو همین یکی دو سالی که گذشته وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چندین مهره کلیدی اقتصادی کابینه مجبور شدن عوض کنن. از رئیس بانک
تقریبا 10 تا تغییر داشتیم دیگه،
از وزیر جهاد کشاورزی، از وزیر صنعت و معدن و تجارت و اینها، از وزیر رفاه، حالا در تغییراتی که در بورس اینور اونور گذاشته شد، به نظر من نشان دهنده این هست که خود دولت هم به این نتیجه رسیده که حداقل با افرادی که شروع کردن، اینها یا آدمهای قوی نبودن یا برنامه نداشتن. خب خود جناب آقای دکتر رئیسی هم کلن بیشتر وقتشون در قوه قضاییه بوده دیگه.
بله.
به نظر من باید افرادی که در قوه مجریه کار کرده بودن توان بیشتری میذاشتن که ایشون را، تلاش های ایشون را به ثمر برسونن. و خب میبینیم که الان به دلایلی که عرض کردم که برخوردها ریشه این نیست، هنوز هم در همین دولت هم ما مشکل تولید رو داریم، مشکل قاچاق رو داریم، مشکل بانک رو داریم.
ما مسائلمون آقای دکتر تقریبا 30 ساله حدودا ثابته دیگه.
نه.
یعنی از دولتی به دولت دیگه، از مجلس به دو مجلس. یعنی مثلا ما موضوع تورم، یعنی تورم ساختاری 20% همیشه ما داشتیم. از 97 به بعد دیگه رفته رو 40% که الان همینجور داره میره بالا. یه نمونه دیگه، موضوعات دیگه هم همین شکلیه. یعنی مثلا موضوعاتی که اگه بیایم احصا بکنیم که مثلا کسانی که کار تولیدی میکنن بیا مشکلاتشون رو بگن، مشکلات فکر کنم 10 سال پیش با الان شاید 20-30% تفاوت داشته باشه. یعنی 70-80% ثابت دیگه و این خودش انباشت مشکل دیگه. بخاطر همین من تایید میکنم صحبت شما رو که
حالا مشکلات اقتصادی هم جوری نیست که اگر شما حلش نکنید این پاک بشه. این تراز هاست،
انباشت میشه.
این انتهای این صفحه اقتصادی به صفحه بعدی، به شروع صفحه بعدی منتقل خواهد شد. ما بالاخره یه زمانی بوده که اون ابتدای دولت هامون در ابتدای انقلاب از بانک مرکزی قرض گرفتیم. بله. شرکت های تامین اجتماعی رو مثلا ما فروختیم به جایی، چاپ پول داشتیم. درسته که اون زمان بوده، ولی اینها همه اثرات خودش را خواهد گذاشت. بنابراین موضوع دیگر هم که وجود داره اینه که ما متاسفانه حالا اینقدر که تولید انجام نمیدیم، تورم بالاست، مشکلات اقتصادی عدیده‌ای داریم، حالا از طرف مقابل هم باز یک مسئله تشدید کننده ای داریم یعنی فکر میکنم تو دنیا جز 4-5 کشور اول باشیم از نظر مصرف سرانه انرژی، چه گاز، چه برق، چه بنزین.
الان دیگه به ناترازی رسیدیم دیگه.
من آماری که دیدم فکر میکنم تو 2 سال گذشته وزارت نفت اعلام کرد 35% افزایش مصرف بنزین ما داشتیم. تازه داره ماشین‌های جدید تولید میشه، نمیدونم یورو هستش، یه استانداردهایی کم و بیش داره رعایت.
یعنی اساساً افزایش قیمت بنزین سال 98 الان دیگه هیچ چیزی نداره.
تأثیر خودش نداشته. بله. پس تو انرژی خیلی پرمصرف هستیم، توی سفرها خیلی. الان شما ببینید 2 روز ما تعطیل کردیم، استاندار مازندران اعلام کرد 2 میلیون مسافر فقط تو 2 روز رفته مازندران. اینا چیزایی هست که بحثای فرهنگی است که تأثیر میذاره روی اقتصاد. بالاخره مصرف مواد غذایی، دورریز مواد غذایی، عدم استفاده بهینه از اون مسائلی که در دست داریم، مردم ما ممکنه نتوانن اون امکاناتی که در دستشون هست رو خوب بتونن ارزم بزرگش که مدیریت کنن. این مسئله فرهنگی که باید بهش پرداخته بشه. مسئله بعدی که خود رهبری هم اشاره کردن، واقعا 8 ساعت ما 8 ساعت کار است، این باید بهش پرداخته بشه. واقعا ما 8 ساعت ما قابل مقایسه با کشور پیشرفته نیست متاسفانه. نظارت های اقتصادی ما، این هم خیلی مطلب هست. یعنی کسانی که دارن حقوق میگیرن بابت نظارت، بابت پالایش، اونها گاهی وقتی کمکاری میکنن که میبینیم یک جاهای یک مشکلات اقتصادی حالا اسمش هرچی میخواییم بگذاریم پیش میاد.
یه سری از مدیرانمون هم آقای دکتر اصلا واقعا موضوعات و مسائل رو نمیدونن، یعنی تو عالم خیال دارن سیر میکنن، تا بیان روی زمین ممکنه 1-2 سال طول بکشه. من حالا مثال زیاد دارم، نمیخوام بزنم تو برنامه، ولی حرفای مثلا 3 سال پیششونو وقتی در مستر امور نبودن با حرفای امروز وقتی مقایسه میکنیم، خب یا اون حرفا غلطه یا این حرفا غلطه دیگه. یعنی در حالی که یک مدیر وقتی میاد توی جای بزرگی که قرار سرمایه گذاری مثلا جذب بکنه، کاملا فضاش اقتصادی هستش، طبیعتا باید یه برنامه آماده‌ای داشته باشه، تجربه شده داشته باشه، نه اینکه تازه بیاد اونجا بشینه و بخواد سیر تطور فکریشو ببینیم. یعنی اونجا جای نظریه پردازی نیست، اونجا جای اجراست دیگه. یعنی کارگزارانمون هم به این معنا به مسائل خیلی ساده نگاه میکنن دیگه. به فرض انگار یه دکمه‌ای وجود داره، ما اون دکمه رو میزنیم مثلا سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد میشه، یه دکمه هم تورم رو درست میکنیم، با این دکمه هم اشتغال رو درست میکنیم. این نگاه دکمه‌ای خیلی ساده کرده، حالی که مسائل خیلی پیچیده است آقای دکتر. یعنی ترکیبی از مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی. شما مثلا میخواید یه سد توی یه منطقه بزنید، همه اینایی که من گفتم مهمه. یعنی بحث قومی قبیله‌ای ممکنه باشه، بعد امنیتی بشه، بعد اجتماعی بشه، سیاسی بشه. یعنی یه نوع نگاه ساده انگارانه به نظرم تو 2 سال اول تو برخی از وزرای این دولت بود که حالا یه مقداریش داره اصلاح میشه. یعنی حدوداً 10 تا تغییر به ما نشون میده که انگار تصوراتی که برای اداره مملکت وجود داشت با اون چیزی که در واقعیت هست متفاوته و انگار اینا آماده نبودن برای اداره کشور تو این شرایط.
دقیقاً همینجوره. نگاه کنید، ما بالاخره در ابتدای انقلاب طبیعی بود که این مسئله رو داشته باشیم. بالاخره جوانهایی بودن که آمدن، ما هزینه دادیم برای با تجربه کردن اینها، هزینه دادیم. منتها اون کاری که نکردیم این بود که وقتی اینا با تجربه شدن نیامدیم یه سری افراد در کنار اینها بگماریم و بگیم آقا تجربه ها رو منتقل کنید. واقعا این مشکل ماست. مطلب بعدی در رابطه با مدیران جدید اینه که ما در کشورمون اون پلکانی ارتقا پیدا کردن، آموزش های حین خدمت صحیح، نه اینکه فقط برای حضور غیابی باشه برای گروه پایشون بره بالا، اونا هم تی نمی کنیم. و مثلا من رئیس بیمارستان وقتی بازنشست میشم میخوام فکر میکنید مثلا کی خوبه بذاریم؟ خیلی بده.
در حالی که شما الان 5 سال قبل آماده میکنید.
بله. الان مثلا در کشور من یادم انگلیس داشت نخست وزیر جانسون عوض میشد، 3 تا اسمی که مطرح بود، یکیش الان نخست وزیر است که
سوناک
که اصالت هندی هم داره، مشخص بود که این 2-3 تا هستن. یه موضوع الان یک مطلبی که شما اشاره کردید به درستی اینه که ما دوباره شروع کردیم در این دولت گفتیم جوانگرایی. خیلی خوبه جوانگرایی، منتها مقام معظم رهبری هم فرمودن، من گفتم جوانگرایی که همه با تجربه رو بیرون بریزید. ما الان دارم نمونه هم من دارم.
رهبری فرمودن که از نظر من حاج قاسم هم هنوز جوونه، موقع مثلا 62 سالش بود.
بله شما نگاه کنید الان سیاست مداری دنیا همه رو حوش 70-80 دارن دور میزنن. ما آدم 55 ساله رو اومدیم بازنشست کردیم، فکر کردیم که با این بازنشستگی ها مثلا شغل برای دیگران اجرا، اینطوری نیست. و این کسی که ما الان گذاشتیمش، من مثال دارم، کسی که یک مغازه را نتونسته در شهر خود من یعنی این چیز شده ورشکست کرد، این الان گذاشتنش بخش داشت بدون یک روز تجربه کاری، یعنی اصلا اداری نبود،
چند تا روستا هم ورشکست میکنه.
بله چون یه قانونی اومده که میتونید مثلا یه تعداد رو استاندارا دستشونه که اینا میتونن استخدام کنن. این به نظر من بایستی خیلی با احتیاط کامل اون جوان رو باید ببینن، باید واقعا یک ویژگی های برجسته ای داشته باشه برای که بتواند با همون جوانیش بتونه بدون تجربه اینو جلو ببره. ما در هر مطلبی در کنار علم تجربه هم واقعا، و گاهن شده که تجربه خیلی بیشتر از علم به درد خورده. حالا من جراحم خودم اینو میگم، واقعا تو جراحی میبینم موقعش خیلی طرف علم آکادمیک داره ولی وقت گیر میکنه استاد با تجربه میاد کار رو حل میکنه. و این یکی از مسائل و مشکلاتش که ما الان باهاش روبرو هستیم. همونطور که میفرمایید دوستان، عوامل مختلف مؤثره بر قضایا را نمیبینن. ما اصلا مسائل در این دوره اصلا مسائل مجرد نیست. اینقدر ما باید جامع نگر باشیم. من یه مثال برای شما میزنم، ما ممکنه به یه تصادف که میشه دو نفر فوت میکنن، سه نفر مجروح میشن، فقط از نظر احساسی نگاه کنیم آخ چند نفر مثلا یتیم شدن، یه زن بیوه شد، نه این چند نفر بیوه شدن، چند نفر یتیم شدن، حالا این ممکنه مدرسه دیگه نتونه بره، بچه مدرسه رفت، ممکن است معتاد بشه، او ممکن است که معلول بشه، بهزیستی یه بودجه بیشتری خواهد داشت، بهداشت درمان باید مثلا پوشکم برای این مثلا زخم بسترم میگیره، فلان میکنه، بهمان میکنه و هزاران چیز دیگه که ممکن از این بر بیاد. من یک خیلی وقتم نیست ولی این مثال رو مجبورم بزنم. یک عکس رو من دیدم، یه آدم چاق، ایشون مدتی در نیوزلند ساکن بود، ازدواج کرده بود در نیوزلند و بعد تقاضای تابعیت داده بود، همه چیزی برای تابعیت ایشون آماده بود ولی دولت نیوزلند این تابعیت رو اوکی نکرد، تایید نکرد. به خاطر چی فکر میکنید؟ اعلام کردن شما چاق هستی، ممکنه در آینده دیابت بگیری و هزینه های رو دست دولت ما و مردم ما بذاری به خاطر دیابت، حالا چشمت، کلیت و و و و. ما واقعا چقدر اینجوری فکر میکنیم؟ اینجوری باید یعنی ما بایستی که برای هر کاری پیوست های امنیتیش، پیوست های فرهنگیش، پیوست. چرا من این مطلب رو غافل شدم؟ همینطوری که ما به خیلی چیزا نگاه نمی کنیم، معاندین به این چیزا نگاه میکنن و اون کار میکنن و موج ایجاد میکنن و اون موج سوار میشن. ما خیلی جلساتی که باید بذاریم نمیگذاریم ولی در همین تهران جلسات زیادی اونها میگذارن برای اینکه کدوم مطلب حتی مثبت رو هم منفی جلوه.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه آقای دکتر، ممنون از اینکه با ما بودید و ممنون از شما مردم عزیز ایران. خداوند نگهدار شما باشه.
قربان شما.
بله به میز جریانشناسی فرهنگی رسیدیم. آقای علی اکبر عبدالعلیزاده از روزنامه‌نگاران با سابقه، منتقد سینما و نویسنده چند کتاب اینجا این میز رو اداره خواهند کرد. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشند. بشنویم و ببینیم.